بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. اللهم انت عدتی ان حزنت. خدایا تو عده من هستی. عده گفتیم چیزی که انسان آماده میکنه برای حوادث برخورد با حوادث مختلف. فرمود اگه من محزون شدم، غمناک شدم، دلم گرفت هنگام اندوه، عده من تو هستی، اون چیزی که مایه دلخوشی منه این شما هستی. تا رو گفتیم درباره این بودیم که یعنی چه انت عدتی ان حزنت. تو یکی این که عرض کردیم ایمان به خدا، اعتقاد به خدا، این خودش باعث این میشود که انسان تکیگاهش در زندگی او باشه. تکیگاه انسان وقتی خدا شد، انسان قدرت پیدا میکنه برای برخورد با مشکلات. در روایتی دارد منصوب به امام زین العابدین علیه السلام، الهی کیف احزنو وقد عرفتوی، خدا من چجوری دلم بگیره، من تو رو میشناسم. وقتی انسان خدا رو بشناسه دلگیر نمیشه. بله، یعنی اعتقاد به خدا این خودش این باعث این میشود که عده انسان میشه در مشکلات زندگی. دوم تقدیر الهی، این کان کل شیء بقضاء و قدر، بقضاء من الله و قدره فالحزن لمازا. اگه همه چی و تقدیر الهی خدا مقدر کرده، ما اصاب من مصیبت فراو ولا فی انفس و الله فی کتاب من قبل امن ابراها. ای همش تقدیر الهیست، حزنش. خب اینجا عرض کردیم که تقدیر الهی، قضا و قدر الهی دو جوره. یک قضا و قدر حتمی هست که این از تو جزی نیست، در علم ازلی الهیست که این باید بشود. اینجا تقدیر قطعیه، یا نه تقدیر غیر قطعی هستش. بله، یعنی معلقه. اگر صدقه که دادی، اگه کاری کردی، این تقدیر عوض میشه، که حالا موارد زیاد داریم. اینجا سه مسئله دعا مطرح میشه. ان الدعاء يرد قضاء المب و يرد القضاء ولو ابرم و قد ابرم ابراما. قضای محکم را هم دعا مشکل شحل میکنه. اینجا وسائل دعا. هیچ وقت خدا دستش بسته نیست، حتی اون چیزی که در شب قدرم مقدر شده اون هم خدا دستش بسته نیست. غالت الیهود و ید الله مغلوله، اونا میگن، ما نه. ما میگیم، عرض میکنیم که خداوند همه چی رو چیه میتواند تغییر بده، همش دست خودشه. اینجا مسئله دعا مطرح میشود. این است که حالا در قرآن اگر بخوایم ملاحظه کنیم، حالا یکی دو آیه الان میخونیم بعد. بله، و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه. بله، فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. در اون ظلمت ظلمت کده شکم ماهی چیکار کرد؟ گفت سبحانک انی کنت، که معروف است به ذکر یونسیه. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. این مال تنها اختصاص به حضرت یونس هم نداره، که وقت در آیه میبره فلولا انه کان من المصابهین للب صفی بطنه الى یوم یبعثون. تقدیر الهی بود اگه این کارو نمیکرد تا روز قیامت، این تقدیر الهی این بود که تون دل بمونه دیگه، در هاضمه نهنگ اونجا هضم بشه. ولی که این تقدیر الهی عوض شد، سبحانه که انی کنتو من الظالمین، این ذکر که گفت فنجیناه من الغم، پس این تقدیر الهی عوض شد. یا مثلا ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون ونجیناه و اهله من الکرب العظیم. حضرت نوح دعا کرد او رو و اهلش رو از اون غم بزرگ نجات دادیم. اول اونم غم بودا، ونجیناه من الغم، زنون هم این بود. یا بله امن یجیب المضطر اذا دعا، دعای مضطر، و انت مجیب المضطر، خدا وقتی انسان در حال اضطرار قرار گرفت انسان رو و یکشف السوء. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیتا لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. قل الله ینجیکم، خدا نجات میده، و من کل کرد همه قصه ای رو، ثم انتم تشركون، ولی که انسان ناسپاس است. بنابراین دعا اینجا مطرح میشه، هیچ وقت انسان بی نیاز از دعا نیست، چون نمیداند این غمی که براش پیش آمده این معلقه یا غیر معلقه. بنابراین ان حزنتو دیگه تا همینجا کافی است دیگه، خدایا اگر من محزون شدم تکیگاه هم در زندگی تو هستی، مایه دلخوشی هم تو هستی. انشاءالله ادامه بحث در آینده. صلوات خدا. حالا خوب شد یه صدای صلوات میاد، اونجوری تو اینترنت صدای صلوات هم نمیشه. من شکر داره. خب صحبت در کفاره استعمال تیب بود. فروع بحث مربوط به مسئله 15. خب یه نظری حضرت امام داره که خب ظاهرا کسی نمیپذیره این نظر رو. از نظر حضرت امام استعمال تیب مطلقا به هر شکلی که باشه، خوردن باشه، نمیدونم پوشیدن باشه، در به بدن مالیدن باشه، هر نوعش یه گوسفند داره برابر احتیاط واجب. خب نکته دومی که گفتیم، حالا دستبندی هم مسائلی که گفتیم از جواهر خوندیم، این دستبندیش رو دارم عرض میکنم، چون اونجا خود تند خوندیم شاید یه خود مفهوم نبود. حالا تکرار استعمال تیب و تخلل کفاره در هر بار در اوقات مختلفه، اینجا در اینجا هیچ کس حرفی نداره، اختلافی وجود نداره. کفاره در هر بار اگر کفاره داد دوباره باید کفاره بده، این اتفاقی است، به قول صاحب جواهر اصلا قطعیه. خوندیم حالا تکرار بدون دادن کفاره در هر بار در اوقات هر بار در اوقات مختلفه و در یک وقت، اینجا دیگه اختلاف نظر هست، اینجا اتحادی وجود داره. یه نظر این است، سه تا نظر هست، میزان وحدت وقت و تعدد آنه، آیا در یه وقت انجام شده یا در اوقات مختلفه، که شیخ از در مبسوط می‌فرماید میزان وقت و تعدد آنه، همین میزان رو ایشون، اگه تکرار در یک وقت باشه یک کفاره کافی، اگر در اوقات مختلفه باشه باید برای هر بار یک کفاره بده. پس میزان رو ایشون چی گرفته؟ میزان رو وقت گرفته. همچنین در خلاف می‌فرماین اگر در اوقات مختلف تکرار انجام شد برای هر بار باید یک کفاره بده، فرق هم نمی‌کنه کفاره قبلی داده باشه یا نداده باشه. این ملاک باز همین شیخ یه نظری دیگه داره. در نهایه میزان وحدت مجلس و تعدد آنه. در یه مجلس باشه یا در مجالس متعدد باشه. در نهایه نظرشون اینه. میفرمایند که میزان تعدد و وحدت مجلس. یعنی اگر در صورتی که در یک مجلس تکرار بشه کفاره نداره. ولی اگر در مجالس متعدد تکرار شد هر بار باید کفاره بده. مثلا در یه مجلس انواع اطهار زد این شما نداره. اگر در چند مجلس انجام داد حتی یک نوع چیز هم باشه این باید کفاره بده. بله دیگه خب اون یه مسئله بلد نیست، یه جهل دیگه. اون یه مسئله مقصر جاهل مقصر جاهل مقصر نیست. اون بحث اون. نظر سوم این است که خب این نظر هم نظر محقق در شرائعه. نه میزان وحدت صنفه. یعنی اگر انواع اطهار رو دفعتن بعد دفعتن کفاره داره. بله. و اگر یک دفعه به کار برد کفاره تکرار داره. یعنی وحدت صنف همین بود که مثالش اونجا زدیم. بس اونجا میزان تعدد وحدت مجلسه این مربوط به تعدد چیز نمیشه، تعدد صنف نمیشه دیگه. اونجا شما در یه مجلس هر چقدر عطر بزنید اونجا وحدت و تعدد از یه عطره. پس اون نظر سوم که در نهایه هست از یه عطر اگر در یه مجلس بزنی اینجا مشکلی نداره. اگر از همون یه عطر در چند مجلس بزنی اینجا اشکال داره. اون میشه میزان. اون میزان دومی این بود. این اون مثالی که اونجا دارم مال اینجاست. میزان سوم. بله 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 بل. میزان وحدت صنفه مثل لباسه. مثلا اگر یه لباس رو مثلا یه دفعه پوشید، هم زیر جامه پوشید، هم پیرن پوشید، هم عمامه پوشید، بله پوشیدنی مثلا، بله یه دفعه پوشید مثلا همه رو تو هم دیگه کرد یه دفعه پوشید مثلا پیرنکشو پیرنو زیر پوشو اینه همه رو با هم دیگه یه دفعه زد. میگه اگر میزان وحدت صنفه. بله بله وحدت صنفه. بله بله یعنی صنفش متفاوت. سه تا نظره دیگه. حالا ببینید ما چیه میتونیم استفاده کنیم. نتیجه این که اگر انواع اطهار را دفعتن بعد دفعتن به کار برد کفاره تکرار میشه. و اگر یه دفعه به کار برد اینجا تکرار نمیشه. حالا اینا برای ما همه اقوال بود. حالا از روایات ما چی میفهمیم؟ عمده مسئله اینه. روایات چی میفهمیم؟ روایات رو بخونیم ما از روایات چی میفهمیم؟ روایات رو بیاریم. وسائل جلد 13 باب 4 صفحه 150 حدیث 1. بله باب 4 حدیثه آوردید محمد ابن علی ابن باب و ان المحرم از استعمل تیب اکدن او شمن او ادهانن متعمدن لازمه او شاتون. این فتواش مثل فتوای امامه. به این کان جاهلن لزمه اطعام و مسکینه و این کان ناسیان لم یلزمه شیء. خب این روایت صحیح است به اسناد ان زراره ان ابی جعفر من اکل زعفرانن متعمدن او طعامن فیه طیبان فعلیه دم فإن کان ناسیا فلا شیء علی و سخر. خب اینجا چیه؟ دلیل اخص از مدعا است. یعنی اکل کسی که بخوره زعفران را متعمدن عمدن یا غذایی رو بخوره که تیب در او باشه فعلیه دمون، اینجا شاد هست. اگر ناسی باشه نه هیچی نداره و استغفار را باید تو بده. بنابراین اینجا این فقط اکل رو مطرح کرده. مشکل فرمایش امام همینه که روایت ما همش اکل رو مطرح میکنه. خب روایت بعدی باب 3 حدیث 149 حدیث 1. بله حالا اون میایم. بله بله که اکل رو داره میگه، حالا تعدد هم میرسیم. بله بله دیگه حالا میرسیم اجازه بید. وقتی که میخوره یه بالا قومه میخوره دو قومه میخوریش، خب بله رو اون نظریه ولی که اکل رو میگه بالاخره. مسئله ما اینه. باب 3 باب قبلی باب انه یستحب للحاج و المعتمر بعد فراغهی ان یشتریه به درهم تبرن و تصدق بهی کفارتن لما لا یعلم. اینجا محمد موسی بن قاسم خب از اجداد ان علی ابن جرمی، این علی ابن حسن تاتری، این واقفی معانده ولی چند سقه است. بله بله از بون ان درست الواسطی، اینم باز واقفی سقه است. ان ابن مسکان یکی از اصحاب اجماع، بله بله بر عبدالان. ان حسن ابن حال، این حسن ابن حال رو مجهوله ولی آقای سبحانی آیت الله سبحانی ازشون تعبیر میکنه به موثقه، از این روایت تعبیر موثقه. ظاهرا از باب این است که چون از اصحاب اجماع ازش نقل کردن ایشون قبول داره، ولی چون ما فقط 3 نفر از اصحاب اجماع رو قبول داشتیم، یکی چی؟ صفوان و ابن ابی عمیر و دیگه او صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطیری. بعد انا ابی عبدالله قلت له اکلت خبیثا فیه زعفران حتی شبعت، قد خوردم تا سیر شدم. بله خبیث یعنی خبیث با ساده، یعنی یه حلواست، من حلواست. بله حتی شبه قال اذا فرغت من مناسکک و اردت الخروج من مکه فاشتری بدر همین تمرن ثم تصدق به یکون کفارن لما اکلت و لما دخل علیک فی ارائه ما لا تعلم. پس این لا تعلمه، در حال نسیان بوده. خب این که اشکال نداره. خب چیزای دیگه ولی همش بالاخره لاتعلمه، همش لاتعلمه. چیزای دیگه هم خورده. بله مثلا چیزی دیگه خورده حالا. ولی چند در حال نسیان عدم علم اینش شکل. حالا من حالا خدمتتون عرض کنم مناسک رو بیارید صفحه 200. بله ما دخلن. بله صفحه 201. این میشه 200 345. بله اگر بوی خوش را متن امامه، اگر خوی خوش را مکرر استعمال کرد در وقت واحد بعید نیست یک خوشفهم کفایت کند، لیکن احتیاط در تعدد آن است. اگر در اوقات متعدده استعمال کرد بعد واجب است که هر بار کفاره بدهد. حالا اون دو تا حاشیه داره، یک گوسفند که باید بکنه، یک رو نگاه کنید. آیت الله بهجت: با تخلل تکفیر کفاره دارد و بدون آن احتیاط. اگه تخلل پیدا کرده این میفرماید که کفاره احتیاط هم نداره. آیتور تبریزی: چنان که گذشت کفاره در غیر خوردن مبنی بر احتیاط وجوبی است و در صورت تکرار احتیاط در تعدد کفاره است. این مثل امام فتوا داره در غیر خوردن، خوردنش احتیاط داره. آیتور خامنه: تکرار استعمال تیب در یک زمان تا حدی که عرفاً آن را یک بار استعمال کردن بدانند کفاره متعدد نمی کنند و در غیر آن علی ظاهر باید کفاره را به تعداد استعمال تکرار کنند. عدم تخلل کفاره تأثیری ندارد. این خب این رو ما عرض کردیم در غیر عکدش ما چیزی نمیتونیم بگیم. همیشه ایشون در اینجا بعد این مثل اون فتوای شیخ طوسی هست، یکی از میزان رو اینجوری گرفتن. علی ظاهر این ظاهرن دیگه. بله بله آیت الله سبحانی: کفاره استعمال بوی خوش در صورتی خوردنی باشد یک گوسفند است، در استعمال دیگر مانند مالیدن به لباس بدن و بدن و بویدن ها احتیاطی گوسفند است. اگر در یک وقت چند بار بوی خوش استفاده کرد کفاره واجب است و اگر در اوقات مختلف این کار را انجام داد کفاره مکرر می شود. اگر غذای خوشبوی را خورد فوراً کفاره را داد سپس دوباره آن را از آن استفاده کرد کفاره تکرار می شود. و این حکم در بویدن تنها بر احتیاط است. آقای گلپایگانی: در صورت تکرار کفاره هم تکرار می شود. اگر در یک احرام یک کفاره کافی است مگر در خوردن غذای معطر، چنانچه بعد از کفاره دادن دوباره غذای معطر بخورد باید دوباره کفاره. فقط در خوردنشون میگه، ما اینه قبول داریم چون روایت غیر از خوردن هیچ روایتی نداریم. حالا میخونیم: کفاره را با تعدد دو ماله چیه؟ دوه؟ بله یا خوردن تیب داره. کفاره با تعدد لبس یا خوردن تیب مکرر می شود، چه در بین آن کفاره داده باشد چه نداره. چون لبس هم ملحق به این میکنه، دلیلش هم دیروز گفتیم که اون ینبغی رو چیکار کرد به چیز ما جدی معنا کردیم روایتون، چون لبس هم با خوردن قاطی کرد ما. بله مفهومش اینه که نداره دیگه. بله. کفاره با تعدد لبس یا آفازه بنابر اقوا کفاره را باید متعدد بدهد. چون فتوا میده. یه روایت داشتیم دیگه در جلسه قبلی خوندیم که لاین و لبسو، ولی ما گفتیم اون لبسی که اصالتاً اون که تاریان باشه، عنوان تاری باشه، اون رو نمیگیره لاین و اون صوبی که اصالتاً این چیز شده باشه، یعنی پوشیدن شرام، نه که لبس صوب معطر، اینو نمیگیره. ما بعد خب اینجا پس این مسئله ما خونده. حالا میرسیم به خب این مسئله دیگه تمام شد ظاهرا. بله حالا از سادس تحریر بیارید. لبس المخیط بعد از سادسو لبس المخیط در رجال کل قمیص و سراویل و القبا و اشباه ها و لا یجوز لبس و مایوش به و بالمخیط کل قمیص المنسوج و المصنوع من الدبه. یعنی اگر یه بافتنی هستش که کلن چیه هیچ دوخته نداره، اصلا همش اینجوری بافته شده، یعنی همه بدن رو مثل دوخته است، و المصنوع من الدبه چیزی که لباسی که از نمد چیز کردن، ولی احوتو از اجناب برن مخید ولو کان قلیدن ولو کان قلیدن کل قلن صبح کلا تکه بند شلوار نم یستست آمد مخید شد دل همیان از مخید الذی فیه نقود. این استثنایی که آنیم فرویست که بعدن میخونیم. این فرمایش امامه که لبس عنوان رو لبس چی گذاشته؟ لبس مخیط گذاشته. آقای خویی عنوان رو جوری دیگه مطرح کرده، خیلی از آقایون اینجوری مطرح کرده. آدید یحرمو مسئله 242 علل محرمه ان یلبس القمیص. ببینید این نکته است، مسئله این نیستش که مخیط نمیگه، از همینجا اختلاف نظر معلوم میشه. میگه نمیگه لبس المخیط، میگه یحرمو علل محرم ان یلبس القمیص و القبا و سروال، سروال این شلوار و ثوب المزور ثوب المزرور مع شد ازراره، لباسی که دویمه بهش روختن با روخته شدن. و در چیه؟ و هوا کل ثوب یمکنه ان تدخل فیه یدان، هر چیزی که دستار میشه توش کرد. و الاحوتو الاشراف ان کل ثوب مخیط، این احتیاط هست که از هر لباسی که مخیط هست. بله الاحوت الاشراف ان کل ثوب یکون مشابه ان مخیط کل مربد الذی تصنع رواد، مثل اون لبدن پوستین لباس نمدی. و یا ستست آمد دالکر همه یان به ها مایوز و فیه نقود، مثل همون امام اینجا گفتن و شد در از در آبرن و این لبسو جایز و امکانه من المخید برای داری دا به اصب تعظم بالهزام المخید الذی یستعمله المبتلا بالفقر. خب اینها دست بینید عنوان دو جوره که دو جور عنوان کردن، یکی مسئله مخید رو مطرح کردن و یکی مسئله اصلا خود لباس رو مطرح کردم. اینجا چیزم بیارید، مناسکم بیارید، صفحه 201 ششم، عنوان امام اینه پوشیدن چیز دوخته مثل پیراهن و زیر جامه و قبا و امثال آنها. عنوان اصلا دوخته است، چیزهایی که شبیه به دوخته است مثل پیراهنهایی که با چرخ یا با دست می‌بافند یا چیزهایی که با نمد به شکل بالا پوش می‌مالند مانند کلیجه و پستک و کلاه و غیر آن جایز نیست پوشیدن آنها. با تحریر نه، ببینید حالا خواهشی ها رو ببینید، همه نظر امام میگید چیز دوخته، اصلا آقای خودی تعبیر به دوخته نمی کند. پوشیدن پیراهن، قبا، شلوار، زیر شلواری و جامعه دگمه دار با بستن دگمه آن و در و هر جامعه‌ای که آستین دار باشد که دست در آن ببرد بر محرم حرام است. آیت الله زنجانی دیگه خیلی صریح‌تر میگه دوخته بودن لباس از محرمات احرام نیست. توجه کردید؟ خیلی صریح میگه همونه. بله حالا اون چیز دیگه است، میگه دو ملاک اینه، اونا ملاک رو پیراهن و قبا و اینها گذاشتن، ایشون میفرد دوخته بودن لباس از محرمات احرام نیست. اصلا امام میگه چیز دوخته، این میفرمد نه دوخته بودن لباس از محرمات احرام نیست، ولی پوشیدن لباس های معمولی مثل پیراهن، قبا، شلوار، زیرپوش، هر لباسی مانند آنها که عرض بدن را میپوشاند بر مرد محرم جایز نیست. و در این امر فرقی بین لباس دوخته و بافته و غیر آن نیست و پوشیدن حوله و لوی و پتو مانند آن مانعی ندارد، هرچند دوخته باشد. همچنان که میتواند پتو دوخته روی خود بیندازد یا داخل کیسه خواب بخوابد، هرچند خلاف احتیاط مستحبه. ببینید اصلا ملاک رو دو جور دو تا نظره، یه نظر این است که ملاک رو دوخته بودن گرفتن، یه دسته اصلا خود لباس رو ملاک گرفتن. و روایات با این نظر آی زنجانی هماهنگه، یعنی در روایت اصلا مخیط در هیچ روایتی نیست، در هیچ روایتی عنوان مخیط نیامده. حالا میخونی روایت بعد آی صبحانی پوشیدن لباسه های دوختنی مانند پیراهن و قبا و امثال برای مردان و دستکش برای زنان در حال احرام جایز نیست. بنابر احتیاط از چیزهای بافتنی و آنچه که به شکل پیراهن یا شلوار در میآید پرهیز کنند. آقای سیستانی، برای محرم جایز نیست که جامه دکمه دار، ببینید باز ایشون همینجوری، و یا آنچه فایده دکمه دار داشته باشد بپوشد، در صورتی که دکمه آن را ببندد. و همچنین جایز نیست جامه‌ای بپوشد که یقه و آستین داشته باشد و سر را از آن، یقه و دست‌ها را از آستین بیرون بیاورد. همچنین جایز نیست شلوار و زیر شلواری و آنچه را که در سطح عورت مانند آنها باشد، مگر اینکه بعد ازار یعنی لوی نداشته باشد، که در این صورت پوشیدن آن جایز است. و بنابر احتیاط واجب باید از پوشیدن لباس‌های متعارف مانند پیراهن، قبا و لباده و کت و پیراهن عربی بپرهیزد، هرچند دکمه آنها را نبندد یا دست از آستین و سر از یقه بیرون نیاورد. پس ملاحظه میکنید که دو تا نظر هستش. که یکی نظر این است که خود لباس رو، یه نظر این است که مخیط رو. حالا ببینیم که آیا مخیط ما میتوانیم از روایت استفاده کنیم یا نه. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.